5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات برجام میگوید زمان برای ایران در حال اتمام است. مذاکره کننده ارشد ایران طرفهای برجام را به مقصر نمایی متهم کرد. کمپین حقوق بشر ایران بی‌توجهی حاکمیت به خواسته های معلمان را مصداق روشن تبعیض عنوان کرد. درود شنونده گرامی. وزیر خارجه آمریکا امروز در جاکارتا گفت زمان برای ایران در حال اتمام است، اما ایرانی ها هنوز درگیر مذاکرات واقعی نشدند. به گفته آنتونی بلینکن، واشنگتن در حال حاضر بازگشت به برجام و دیپلماسی را دنبال می کند، زیرا بهترین گزینه است، اما همزمان با متحدان و شرکای خود در مورد گزینه های جایگزین هم تعامل دارد. او با اشاره به گزارش طرف های اروپایی برجام درباره مذاکرات گفت که توافق هسته‌ای به زودی به پوسته‌ای تو خالی بدل خواهد شد. طرفای اروپایی برجام روز گذشته با اشاره به گذشت زمان و عدم رسیدن به پیشرفتی درباره احیای توافق هسته‌ای گفته بودند که به زودی این توافق به پوسته‌ای تو خالی تبدیل خواهد شد. طی روزهای گذشته بریتانیا و آلمان به شدت از رویکرد جدید جمهوری اسلامی انتقاد کردند، اما علی باقری کنی نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای میگوید که پیشرفت‌هایی در حال انجام است. وی همچنین در توییتی طرف‌های برجام را به مقصرنمایی و فقدان اراده برای جبران خطا متهم کرده است. به گفته علی باقری کنی، جمهوری اسلامی سریعاً پیشنهادهایش را ارائه کرده و تلاش کرده است که به نحوی سازنده و منعطف اختلافات را کم کند. تهران در آغاز دور هفتم مذاکرات دو پیشنهاد درباره لغو تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای مطرح کرد که با مخالفت طرف‌های درگیر در گفتگوها روبرو شد. دیپلمات‌های اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای در وین نیز روز گذشته مواضع جمهوری اسلامی را مغایر با شرایط برجام اعلام کرده و از تهران خواستند به عبارت آنها منطقی رفتار کند. رؤسای ممالک عربی حاشیه خلیج فارس امروز برای جلسه سالانی در ریاض دور هم جمع شدند که به گزارش رویترز انتظار می رود بعد از شقاق عمیق روی انسجام تأکید کنند. اهمیت جلسه GCC را از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، جویا شدیم.
واقعیت این است که خیلی خیلی مهم هست، چون عربستان سعودی به خصوص محمد بن سلمان سرمایه گذاری زیادی برای موفق شدن این جلسه برگزار کرده. قبل از اینکه اصولا این جلسه برگزار بشه، آقای محمد بن سلمان مسافرتی به تمام کشورهای خلیج فارس کرد، با همشون راجع به این جلسه صحبت کرد، از عمان و کویت و بحرین و امارات. دیشب هم وزیر امور خارجه مصر آمده به ریاض، با اون هم صحبت کردند که اگر موضعی اتخاذ کردن در این جلسه توافق تقریبا تمام جامعه عرب رو داشته باشه. و در حقیقت عربستان سعودی همراه با بحرین، همراه با مصر، سعی میکنن که از این جلسه مسائل مهمی که امروز تمام کشورهای عربی باش درگیرن، در مورد یمن، در مورد لبنان، در مورد عراق، در مورد برنامه اتمی ایران، به یک اتفاق نظر واحدی برسند. و این جلسه که امروز برگزار میشه در حقیقت میشود گفت جلسه پشت پرده یا جلسه آمادگی برای جلسه نهایی است که در حقیقت توافقات رو از قبل آماده کرده باشن موقعی که خود اون جلسه برگزار میشه. و من فکر میکنم تا حدودی اگر بتونیم در یک کلام خلاصه کنیم، علیه سیاست‌های منطقی جمهوری اسلامی در جمع در حقیقت.
آقای سرزاده، با توجه به اختلافات موجود، برای نمونه که ممالک عربی دارن در مورد قطر، در مورد یمن، در مورد لبنان، آیا فکر میکنین اونچه که عنوان شده که این جلسه سالانه قصدش نشان دادن وحدت در بحبوحه تنش‌های جاری منطقه هست، نتیجه موفقی داشته باشه؟
من فکر میکنم که نتیجه موفق خواهد داشت، حتی اونهایی هم که یعنی اون کشورهای عربی هم که رابطه به اصطلاح پرتنشی با ایران ندارند، از جمله قطر، از جمله تا حدودی امارات متحده عربی، اونها هم با سیاست کلی این جلسه مخالفت نخواهند کرد و تمام سعی عربستان سعودی هم همین بوده که وقتی که این جلسه برگزار میشه این دو تا کشور هم لااقل مخالفت نکنند و لااقل به اصطلاح توافق ظاهری با اون اعلامیه‌ای که صادر خواهند کرد یا قطعنامه‌ای که بعدی صادر خواهند کرد داشته باشند. به این قطعنامه فکر میکنم در سطح بین المللی هم انعکاسی خواهد داشت، به خاطر اینکه الان مذاکرات اتمی ایران در کاره و اگر اینها اعلام نظر بکنند که برنامه اتمی ایران باید چنین و چنان باشد، بی تأثیر در مذاکرات وین نخواهد بود.
سفر اخیر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، آقای سرزاده، آیا ارتباطی داره با اون چه که در همین جلسه سالانه GCC قرار هست بهش رسیده بشه؟
من فکر نمی کنم، چون اون مسئله اسرائیل رو این تک تک کشورهای عربی خودشون بایستی با خودشون اول حل بکنن، بعد نسبت به رابطه با اسرائیل تصمیم بگیرن. مثلا فرض کنید امارات متحده عربی موفق شده که از عمیق‌ترین روابط رو با اسرائیل برقرار بکنه، رابطه امنیتی، اقتصادی، گردشگری، حتی ویزا رو بین دو تا کشور دارن برمی‌دارن، در حالی که عربستان سعودی هنوز مشکل داره که اصولا این مسئله رو مطرح کنه بین خودش. به همین علت ضمن این که همشون موافق این هستن که به هر حال نوعی عادی سازی روابط با اسرائیل برقرار بشه، ولی در عین حال این مسئله زیاد به اصطلاح اون وضعی رو نمیگیره که مخالف بشه، ولی هم عربستان سعودی که هنوز رابطه برقرار نکرده، هم کویت، اونها هم با پایین آوردن سطح تنش ها با اسرائیل موافق هستن، چون میگن که تنش با اسرائیل عملا صحنه سیاسی جهان عرب رو به طوری میکنه که به ضرر ما خواهد بود. ولی این رابطه امارات و اسرائیل تأثیر چندان زیادی در این جلسه ریاض نخواهد داشت.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. دو هفته بعد از مذاکرات در مسکو، رهبران ایروان و باکو قرار است در بروکسل دیدار کنند. به رغم توافق صلحی که سال گذشته به جنگ 44 روزه در قره‌باغ پایان داد، گزارش‌ها از ادامه درگیری‌های مستمر بین ایروان و باکو حکایت دارند. آنا رایسکایا در کیف.
الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، پس از رایزنی های جداگانه با شارل میشل، رئیس شورای اروپا در بروکسل، عصر سه‌شنبه نشست سه‌جانبه دارند. سخنگوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد هدف این نشست بهبود روابط میان دو کشور و فراهم کردن شرایط گفتگوی مستقیم است. رهبران آذربایجان و ارمنستان 17 روز پیش در سوچی به ابتکار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار و با ایجاد مکانیزم تعیین مرز با مشارکت روسیه توافق کردند. به دلیل نبود مرز مشخص، طرفین مدام یکدیگر را به نقض تمامیت ارضی خود متهم می‌کنند. آخرین بار جمعه گذشته ایروان باکو را متهم کرد که به خاک ارمنستان تعرض کرده بود. باکو ایروان را مسئول این درگیری می داند. این درگیری همان روز رخ داد که مسکو میزبان نخستین نشست سازوکار جدید دیپلماتیک به عنوان 3+3 بود. این ابتکار که از سوی آذربایجان و ترکیه مطرح شده، مشارکت آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین روسیه، ترکیه و ایران در حل مسائل قفقاز جنوبی را در نظر داشت، اما گرجستان حاضر به مشارکت نشده. از سوی دیگر علیرضا حقیقیان، دستیار وزیر خارجه ایران، با حضور در نشست مسکو اعلام کرد تهران یکی از مبتکران تشکیل فرمات 3+3 است، چرا که به گفته وی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها معتقد است بازیکنان منطقه باید بدون مداخله کشورهای دیگر حل مشکلات منطقه‌ای را بر عهده گیرند. از دید جامعه جهانی قره‌باغ جزء از خاک آذربایجان است که در پی درگیری‌های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. یک سال پیش در پی جنگ 44 روزه ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. ایروان اصرار دارد پیش از تعیین مرزها باید موقعیت حقوقی قره‌باغ مشخص شود. باکو این موضع را رد کرده. سه‌شنبه اندری رودنکا معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به دیدار رهبران آذربایجان و ارمنستان در بروکسل تأکید کرد موسکو حامی هر ابتکاری است که به رفع اختلاف‌ها کمک کند. آمریکا و فرانسه که همراه با روسیه ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارند نیز از تلاش‌های بروکسل قدردانی کردند. گروه مینسک سال‌هاست میانجیگر اصلی این بحران بوده، اما پس از جنگ سال گذشته قره‌باغ که با میانجیگری روسیه پایان یافت، عملاً اهمیت خود را از دست داده. دیدار رهبران آذربایجان و ارمنستان در بروکسل یک روز پیش از اجلاس شراکت شرقی اتحادیه اروپا انجام می شود که غیر از این دو کشور، گرجستان، مولدوی و اوکراین نیز در آن حضور خواهند داشت. آن نرایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اخبار را پی می‌گیریم. کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه با اشاره به گسترده شدن اعتصابات معلمان در ایران می‌گوید بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات اولیه جامعه معلمان و فرهنگیان در واقع اعمال سرکوب پنهان و تبعیض علیه گروه کثیری از جامعه ایرانی از جمله دانش آموزان است. کمپین حقوق بشر در ایران با محکوم کردن برخوردهای امنیتی، سرکوب اعتراضات و زندانی کردن فعالان حقوق معلمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است با آزاد کردن تمام معلمان و شنیدن صدای اعتراضات مسیر رفع تبعیض‌های اعمال شده بر این گروه بزرگ از جامعه ایران را فراهم کنند. در روزهای اخیر تجمعات گسترده معلمان و فرهنگیان در راستای رسیدن به خواسته هایشان در بیش از 100 شهر کشور برگزار شده است. پدر روح الله زم، مدیر دامشده کانال تلگرامی آمد نیوز، روز دوشنبه بر سر مزار فرزندش از پرونده سازی برای محاکمه و خلع لباس خود اطلاع داد و در یک حرکت اعتراضی لباس روحانیت را از تن درآورد. محمد علی زم در مراسم سالگشت پسرش در بهشت زهرا گفت:
امروز هم دارن برای من پرونده سازی میکنن، دارن از این و اون شهادت میدن برای این که احیانا من لایق این لباس روحانیت نیستم و مرا مثلا محاکمه کنن و خلع لباس کنن. من خودم لباسم رو اینجا دارم تقدیم میکنم به شما.
روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود در مهر سال 98 در جریان سفر به عراق توسط ماموران جمهوری اسلامی ربوده شد و در 22 آذر سال پیش مسئولان قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام وی اطلاع دادند. محمد علی زم صدور حکم اعدام را غیر قانونی خوانده و اعلام کرده بود که فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بود. و پس از انتشار گزارش ها درباره حمله به مادر ستار بهشتی و انتشار تصاویر سر و صورت زخمی و باند پیچی شده وی، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نسبت به حمله به مدافعان حقوق بشر و خانواده هایشان ابراز نگرانی کرده است. این سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای ساکت کردن مخالفانش گفت که مطمئناً شاهد الگوی گسترده‌تری از مواردی بودند که در آن دولت جمهوری اسلامی و کسانی که از جانب آن کار می‌کنند برای ارعاب یا ساکت کردن کسانی که علیه رژیم صحبت می‌کنند تلاش کردند. وی تأکید کرد که همچنان عمیقاً نگران گزارش‌های مربوط به حمله به مدافعان حقوق بشر و خانواده‌هایشان هستند. بنیاد ستار بهشتی جمعه 19 آذر در حساب کاربریش در اینستاگرام ضمن انتشار تصویری از خانم عشقی از سوء قصد به جان وی در 18 آذر اطلاع داد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.